3 تیره گشتاسپی فکر. گشتاسپ نماینده تیره فکر بی قلب هاست و اینان کسانی هستند که باید خواست و خواهششان بر کرسی نشانده شود، از هر راه و به هر قیمت که شد شده. گذشته از رفتارش با اسفندیار، سوابق دیگر نیز نشان می دهد که گشتاسپ یکی از آن تبایعی است که عاطفه را به آسانی در پای میل قربانی می کنند. پدر در نظر او زمانی پدر است که پادشاهی را به او واگذارد و پسر زمانی پسر که از او پادشاهی نخواهد. حتی در روایت دینی زراتشت نامه، وی دین بهی را نمی پذیرد مگر به تبع کسب مواهب این جهانی و آن جهانی. از زرتشت می خواهد که با اعطای 4 موهبت به او که عبارت باشند از نشان دادن جای او به او در بهشت و رویین‌تنی و آگاهی بر مغیبات و عمر جاویدان، معجزه خود را آشکار کند. با درخواست این 4 چیز در واقع می خواهد موجودی بشود فنا ناپذیر، برتر از همه، لاینقطع، غرق در لذت و سپس صدر نشین بهشت. چون این کسی که تفکرش حاکی از آز بی انتهاست، البته حاضر نیست که تا زنده است کس دیگری را ولو فرزندش باشد بر اریکه فرمان روایی ببیند. اکثر کشمکش های فاجعه آفرین که موضوع تراژدی ها و داستان ها قرار گرفته است بر سر 4 چیز بوده است: مقام، نام، زن و مال. در دوران داستانی شاهنامه زن و مال پنهانتر و مقام و نام آشکارتر محور ماجراهاست. داستانهای دفاعی و انتقامی شاهنامه همیشه مایه کسب نام و دفع ننگ در خود دارند، کینخواهی ایرج، کین سیاوش و غیره. همین حالت را در حماسه های اومیروس و تراژدی های یونانی میتوان دید. هسته تراژدی های یونان آویزش بشر است با تقدیر و اراده خدایان که مستلزم مقاومت انسان برای حفظ نام و گوهر انسانی خود بوده است. و اما کشمکش بر سر قدرت، تاریخچه خونین تری دارد. قتل ایرج به دست برادران از جاه طلبی سرچشمه می گیرد. سیاوش نیز قربانی حفظ قدرت می شود، بدین معنی که افراسیاب ترسان از محبوبیت و نفوذ او در میان مردم به نابودیش کمر می بندد. چه بسا که کاووس نیز پنهانی همین بیم را از او دارد. سهراب به منظور نشاندن پدر بر تخت به ایران لشکر می کشد و جان خود را از دست می دهد. از 6 تراژدی بزرگ شکسپیر 5 بر سر موضوع قدرت جریان می یابند. در هاملت کلودیوس برادر شاه دانمارک را کشته، تاج و تخت را تصاحب کرده و زنش را به زنی گرفته است و هاملت جوان اگر می‌خواهد از او انتقام بگیرد، تنها به سبب خون پدر و ناموس مادر نیست، برای آن نیز هست که می‌بیند عمویش حق جانشینی او را رو بوده است. در مکبث سردار اسکاتلندی دانکن پادشاه خود را که خویشاوند و ولی نعمت و مهمان اوست به خانه دعوت می کند و شبانه او را می کشد و خود بر جایش بر تخت می نشیند. در لیر شاه 2 دختر پادشاه، کنریل و رگان، باز بر سر قدرت بر ضد پدر پیر خود قیام می کنند. در جولیوس قیصر نیز قدرت مرکز فاجعه است. جولیوس بیش از حد و قاعده به جاه طلبی خود میدان میدهد و بروتوس و کاسیوس با کشتنش او را از آن باز میدارند. در آنتونیوس و کلوپاترا باز قدرت بیش از هر انگیزه دیگر محرک ماجراست. نه تنها بین آنتونیوس و اکتاویوس جنگ بر سر قدرت در میگیرد، بلکه ملکه مصر هم هدف اصلیش حفظ مقامش است. به این منظور نخست خود را در دامن جولیوس قیصر می افکند و پس از قتل او به آنتونیوس پناه می برد و پس از آن که او هم در آستانه سقوط قرار می گیرد و دیگر امیدی به حفظ مقام نیست، خود را می کشد. و همین کلئوپاترا است که خانواده اش در امر کشمکش بر سر قدرت، در فرزند کشی و خواهر کشی و برادر کشی یکی از نمونه های نام‌آور تاریخند. تیره گشتاسپی فکر، آگاممنون، کلودیوس، مکبس و سایر قدرت طلبان بیقلب را در کنار گشتاسپ می نهد. آگاممنون چنان که می دانیم پیش از آن که هاضمه تروآ شود، دختر خود ایفیژنیا را در راه پروردگار دریا قربانی می کند، بدان امید که سفر دریا را بر کشتی های او آرام گرداند، و این کار با چنان خون سردی انجام می گیرد که به قول زنش گویی میشی از میشهایش را سر می برد. اما در تفکر یونان چون هر عملی باید عکس‌العمل و توجیهی داشته باشد، کردار آگاممنون بی جواب نمی ماند، بدین معنی که وی پس از بازگشت از تروآ به دست زنش کلیتمنسترا به انتقام خون دختر کشته می گردد. به قول همین زن در شست عدالت می افتد. آنگاه پس از چندی اوسرستس و الکترا، پسر و دختر او، به نوبه خود مادر خیش را به خون خواهی پدر هلاک می کنند. خونهایی که بر سر راه قدرت ریخته شده است از خونهای دیگر تاریخ بیشتر و شاید از همه پوچتر و توجیه ناپذیرتر است. در طلب مال و نام و زن آسان‌تر می‌شود آدم کشی را علت یابی کرد، لیکن جاه طلبی چون از حد و قاعده بگذرد، از درونی مستسقی و بیمار حکایت می‌کند. وقتی پایه‌های قدرت بر خون قرار گرفت، حفظ آن با حفظ جان پیوند می‌خورد و چون این تصور می‌شود که اگر قدرت از دست برود، زندگی نیز با آن رفته است. اینجاست که چه بسا جنایت پشت جنایت بیاید و استمرار آن ضرورتی شناخته شود. در مورد گشتاسپ چون مدعی در کار نیست و موضوع کم و بیش لوس شده است، قضیه فرو می‌خوابد، اما در موارد سهمگین تر از آن چنین نیست. از این حیث اسطوره مارهای ضحاک مفهوم کنایه‌ای وحشتناکی دارند. ضحاک قدرت را با جنایت به دست آورده است، کشتن پدرش، و محکوم است که آن را تا آخر عمر با جنایت حفظ کند. مارهایی که بر دوشش رستند هر روز از او طعمه تازه‌ای می خواهند، مغز سر جوان، و قرار و آرام او در گروه مرگ و نارامی دیگران گذارده شده است. باید رشته خون روان باشد، اگر لحظه ای قطع شود سقوط و زوال مرد فرا رسیده است. در چنین وضعی هرگاه قدرت از دست برود، زندگی نیز رفته است و به این سبب است که صاحب قدرت همواره دست خوش هراس است و برای حفظ آن از روی جان میزند. افراسیاب نیز در شاهنامه وضع مشابهی دارد. پیوسته بر سر قدرت خود لرزان است. برادرش اغریرث را می کشد. دامادش سیاوش را نیز. بعد می خواهد دختر خود و نبیره خود کیخسرو را نابود کند، که این دو به تمهید پیران در وضعی شبیه به معجزه جان به در می برند. در مکبس، پس از آن که مکبس پادشاه را کشت، گناه را به گردن محافظانش می افکند و آنها را به دست مرگ می سپارد، او نیز از جنایتی به جنایت دیگر می رود. دوست و همکار خود بانکیو را می کشد چون از او بیمناک است. می خواهد پسر او فلینس را هم بکشد که فرار می کند. بعد در صدد قتل مکدوف یکی از نجبای اسکاتلند برمی آید و چون او نیز می گریزد می فرستد تا پسر خورد سال و زنش را هلاک کند. عجیب این است که این سه از نظر روحی در وضع مشابهی به سر می برند. ضحاک با درد و هراس مارهایش که نمودار درون او یند زندگی می کند، از بیم کسی که سرانجام خواهد آمد و او را به زیر خواهد افکند، پیوست لرزان است. شبی در خواب می بیند که سه تن به جانب او می آیند و از میان آنها یکی که از همه جوانتر است او را می گیرد و پالهنگ بر گردنش می نهد تا ببرد و در دماوند کوه به بند کشد. وقتی کاوه به نزدش می رود و او را دشنام می دهد، چنان وحشتی سراپایش را می گیرد که با آنکه جان همه مردم در دست اوست، کمترین واکنشی از خود نشان نمی دهد. آزادش می گذارد که هرچه می خواهد بگوید. از فرط نارامی همواره از شهری به شهری نقل مکان می کند. نظیر این خواب وحشتناک و دل نگرانی را افراسیاب هم دارد. هنگامی که سیاوش به مقابلش می آید، در خواب می بیند که بیابان پر از مار و دنیا پر از گرز، آسمان پر از عقاب است. زمین برهوت است و باد تندی می وزد و درفش و سراپردش را سرنگون می کند. جوی خون از هر سو روان می شود و سواران ایران با هجومی همه ی لشکر او را درو می کنند و او را دست بسته به نزد کاووس می برند. آنگاه جوانی که بیش از 14 سال ندارد به جلو می آید و او را به دونیم می کند. درون گناهکار او نیز مانند آن ضحاک از جوشش نمی ایستد و آیندهش را در پرده خوابی به او می نماید. گرچه در بیداری او سیاوش را می کشد، برعکس در خواب سیاوش او را کشته است و این کنایه از هلاک و شکست عنصر بدی است که او تجسمش است. همین بحران روحی با ذکر جزئیات بیشتر در مکبس شکسپیر نیز نموده شده است. لیدی مکبس پس از قتل دونکان همه جا لکه خون می‌بیند و بوی خون می‌شنود، مانند ضحاک. می‌گوید همه عطرهای عربستان نخواهند توانستین بوی را از دست کوچک من بزدایند. و خود مکبس پس از جنایت دچار چنان وحشتی است که خواب و قرار ندارد. فریاد می‌زند مکبس خواب را کشته است. شبح بانکیو را که به فرمان او کشته شده است بر سر میز شام می‌بیند و ترس چنان او را فرا می‌گیرد که از حال می‌رود. کلودیوس نیز در تراژدی هملت هنگامی که شاهزاده تئاتر قتل پدرش را در برابر او به نمایش می‌گذارد، دست خوش همین انقلاب روحی می‌شود و از مجلس بیرون می‌رود. هر سه اینها، ضحاک و افراسیاب و مکبس، چنان که خاصیت جنایتکاران بیم زده است، در خرافه پناه می جویند. خرافه پرستی معلول ترس بوده است، چون از ممکنها امید برگرفته شود به موهومها و ناممکنها بسته می گردد. این است که ضحاک پس از خوابی که می بیند می خواهد با گرفتن استشهاد از مردم خود را نیکوکار معرفی کند و امیدوار است که بتواند فریدون را از روی نشانی های غیب گویان به دست آورد و عبور کند. افراسیاب نیز بر راه نمایی غیب گویان و خواب گذاران تکیه می کند. و اما مکبس، چون پریها به او گفتند که تا کوه و جنگل روبرو به هم نپیوندند از پای در نخواهد آمد و کسی که او را بکشد از مادر زاده نشده، امیدوار است که احدی بر او دست نخواهد یافت. همین تیره ی گشتاسپی فکر است که در درجه های فوقانیش جبارها و خونخوارهای تاریخ را تغذیه کرده است. خونهایی که ریخته شده و انهدامهایی که پدید آمده، یک ریشش را باید در این میل سرکش بی مرز بیماروار قدرت طلبی جست که گاهی حتی به صورت انتقام جویی از بشریت و آبادی بروز می کند. عجیب این است که اکثر این گشتاسب صفتان تراز اول برای خود قائل به رسالتی بودند و از اقامه توجیه انسانی یا دینی یا تمدنی برای اعمال خود ابا نمی ورزیدند. به قول فردوسی، زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. قطع چنگیز خود را از این ادعا بی نیاز نمی دید، چنان که روایت شده است که در بخارا بر منبر رفت و به مردم گفت ای قوم، می دانید که شما گناهان بزرگ کرده اید و بزرگان شما به گناه مقدمند. از من می پرسید که این سخن به چه دلیل می گویی؟ به سبب آن که من عذاب خدایم. اگر از شما گناهان بزرگ نیامدی، خدای بزرگ چون منی بر سر شما نفرستادی. هیتلر هم چنان که می دانیم داعیه اصلاح و ایجاد نظم مطلوب تری می داشت. این طرز تفکر نه تنها در افراد بلکه در اقوام و جمعیت ها نیز مجال بروز یافته است. خود حزب نازی یکی از آن نمونه هاست و پیش از آن استعمار اروپایی که به اقصا نقاط دنیا پنجه می انداخت یک شیوه فکر بود. استعمار ادعای گسترش تمدن و اعمال رسالت داشت. می گفت هر کس به روش من زندگی نمی کند وحشیست و باید به زور متمدنش کرد. تفاوت فرد و گروه در تعقیب این تیره فکران است که بر فرد بیشتر روح جاه طلبی چیره است تا سود پرستی، در حالی که گروه سود پرستی یا انگیزه اقتصادی را بر هر مقصود دیگر مقدم می دارد. اما نباید فراموش کرد که قدرت و مال همواره به هم پیوسته شناخته شده اند و بی جهت نیست که ما در زبان خود ثروتمندی را توانگری خوانده ایم و امروز سوداگران طلای سیاه و طلای زرد و طلای همه رنگ ها و فل مثل سهامداران کاتانگا که سیاه را به جان سیاه می انداختند و سفیدهای آفریقای جنوبی که با بازوی مرد سیاه در زمین سیاه تازیانه به دست الماس برای خود بیرون می آوردند و اسلحه سازها و به طور کلی کسانی که تمدن را چیزی جز تولید و روابط انسانی را چیزی جز سود و بهشت موعود را جایی جز چراگاه مصرف نمی بینند، همگی کم و بیش به این شیوه تفکر می پیوندند. این ستیره فکر که ذکر کردیم امروز نیز مانند گذشته با هم در آمیزشند. نبرد اصلی بین گشتاسپ‌ها و رستم هاست، یعنی شیفتگان مال و قدرت از یک سو و سوی دیگر مردمی که نام و حق خود را می طلبند. و تا اسفندیارها که ساده دلانه نماینده نیروی تعبد چه جانبی را بگیرند. مردم هر دوره کم و بیش می پنداشتند که به انتهای آزمایش خود رسیدند، امیدوار بودند که عقده زندگی در زمان آنها گشوده خواهد شد و دوران عدل و امن و آسایش بر اثر معجزه‌ای فرا خواهد رسید و خلاصه عمر آنها شاهد بشارت عهد موعود خواهد بود. آیا امید به خوشبختی امروز نیز که به ملموس ترین و در این حال خونین ترین مرحله خود رسیده از قماش همان انتظار هاست و مثلا 100 سال دیگر آیندگان به خوشباوری ما خواهند خندید؟ امیدواریم که چنین نباشد. ولی برای من گاهی این پندار به یقین نزدیک می شود که سیر امور و نتیجه کار هر چه باشد، انسانیت انسان و رمز وجود او در همین امیدوار بودن و تلاش کردن است، در عشق به آزادی پنجه کردن با زور و و همین گمشدگان لب دریا که حافظ می گفت چه بسا که خود یابندگانند. و گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، همان است که در درون آنهاست و جستجو و پویندگی خود عین یابندگی است.